سلام، فرهاد مهرآبادی هستم، راوی پادکست داستانهای تاریخی. در قسمت قبل با شرایط و وضعیت زندان و زندانیان در دوران داستان آشنا شدیم. تا اونجایی از ماجرا گفته شد که میرزا باقر در زندان تحت فشاره و همچنین بعد از 3 ماه بی کسی، عزت اولین کسی بود که به ملاقاتش اومد. از طرف دیگه پدر خودش و زنش و خانواده زنش کبرا درگیر مشکلات متعددی هستند. در این بین ملاقات‌های بیشتر و حرفای فراش باشی عزت رو به چالش می‌کشه که بتونه از این شرایط به نفع خودش و میرزا باقر استفاده کنه. اما چطور؟ فصل اول شکر تلخ، اپیزود 12. امشب عزت تا صبح از فکر میرزا باقر و تجسم صدمات اون و اینکه عاقبت کارش به کجا خواهد رسید بیرون نرفت و بیشتر از 100 بار مثل کسی که چوب تر به تنش بزنن از جا پرید، تا اینکه نزدیک سحر فکری درباره فراش باشی که روز پیش توجهی از اون به خودش دیده بود به خاطرش رسید. بعدش تونست ساعتی در خوف و امید چشماشو روی هم بذاره. از این رو فردا وقتی خواست به زندان بره، اول یکم به سر و روی خودش رسید و سفیدابی به صورت و گردن و کمی قرمزی به گونه ها و لبها مالید، فندقی سوزوند و به ابرو کشید، بغچه ی ابریشمی که یه قواره پارچه ماهوت انگلیسی اعلا در اون پیچیده بود زیر بغلش گذاشت و به راه افتاد. دم در زندان به فراش باشی که ظاهراً برای رسیدگی به کارها مشغول بود رسید. در باطن مثل اینکه انتظار اونو میکشید ایستاده بود و تعارف میکرد. عزت نزدیک شد و طوری چادرش رو روی سرش جابجا کرد که صورت آرایش کرده و سینه های برجسته خودش رو به چشم فراش باشی بکشه. بعدش گفت: ببخشید، قابلی نداره، خواستم دست خالی نیومده باشم. بعدش با یه پیچ و تاب عشو انگیز به جمع و جور کردن خودش پرداخت. فراش باشی که با تمام سعی خودش در تظاهر به فراموشی و ناشناسی عزت در مقابل اون همه زیبایی نتونست خودشو کنترل کنه، به ناچار چشمای خون گرفته خودشو به چشمای عزت دوخت و جواب داد: خدا ببخشه، این چه فرمایشیه میکنین؟ من از شما توقعی نداشتم. دیروزم اگه چیزی گفتم شوخی کردم. شما هر ساعتی که میل داشتین میتونین زندانیتونو ببینین. فقط اینه که جلوترش معلوم کنین چه وقتایی میاین تا خودم باشم که کسی ایرادی چیزی به کارتون نگیره. عزت که تیر خودشو درباره فراش باشی به هدف میدید و با همون مختصر برخورد تونسته بود تا اعماق قلب اون نفوذ کنه، گفت: به فرضم که شما محبت بفرمایین و هر روزم اجازه بدین، اما وقتی آدم 1 من بیاد و 100 من برگرده و از دیدن زندانیش جیگرش لخته لخته بشه چه فایده ای داره که هرچی آدم پاشو کمتر داخل اینجا بذاره بهتره؟ مگه آدم دل سنگ داره که برادرشو زیر 50 من قل و زنجیر ببینه و بتونه طاقت بیاره؟ آخه من میخوام بدونم یه ربع ساعت توی بگیر و ببند بیرون موندن چقدر باید مکافات داشته باشه؟ فراش باشی که از دیروز بعد از مراجعه عزت کاملا به وسیله مفتش‌های خودش تحقیقاتی درباره میرزا باقر و عزت به عمل آورده بود. فهمیده بود که حاجی ابوالقاسم به جز یک پسر دیگه به نام حاجی که سال پیش فوت شده و دختر کم سن و سال توی خونش، فرزند دیگه‌ای نداره و کاملا رابطه عزت با میرزا باقر رو خارج از همخونی و همشیری دونسته بود که پرسید:
مثل اینکه شما این برادر رو خیلی دوست دارین.
بله، بلکه از جونم هم بیشتر.
پس چطور شد که تا حالا سراغش نمی اومدین؟
عزت که دنبال چنین سوالی هم می گشت تا توجه فراش باشی رو به خودش بیشتر جلب کنه جواب داد:
چه می دونم؟ تا حالا گیر شوهر بودم که اجازه نمی داد پا از خونه بیرون بذارم. الحمدلله طلاق گرفتم و اختیارم دست خودم افتاد. سراغش اومدم که کاش که این دو دفعه هم پاهم شکسته بود و نمیتونستم بیام اونو به این روز ببینم. والا به خدا همه حرفایی که به اون بستن دروغه. اون شب خونه من بود و سرش به حرف گرم شده بود که چند دقیقه دیرش شد. همین و همین.
اما اونطوری که براش نوشتن کارش خیلی سخته. اگه شاه هم اینجا بود و هوس تفریح داشت و پروندهشو میدید، صد باره تا حالا کشته بودنش.
پس اینجوری مقصرش کردن؟
اوه، خیلی از اینم بدتر.
یعنی جناب فراش باشی، هیچ کاریش نمیشه کرد؟
البته کار که بدون چاره نیست، ولی...
ولی چی؟ یعنی پول میخواد؟ خرج داره؟ زحمت داره؟ باشه، من حاضرم اگه کسی بتونه اونو آزاد کنه، همه ی هستیمو به پاش بریزم.
فراش باشی که با استناد به حرف خود عزت که گفته بود اون شب خونه اون بوده، ضمناً شوهر و مزاحمی هم نداره، کاملاً آزادی اونو مطمئن شد و اشتیاقش به عزت صد چندان. کم کم مقابل اون قرار و اراده خودشو از دست داد و گفت
حالا اگه من بتونم این کارو بکنم و پروندهشو عوض کنم،
که در اینجا عزت مجالش نداد و جواب داد
اگه شما این کارو بکنین جونم هم بخواین پیشکشتون میکنم، بالاترش هم چیزی سراغ داریم بگین تا روش بذارم.
مخصوصا این جمله رو طوری ادا کرد که فراش باشی رو کاملا بر آمادگی تسلیم خودش به اون مطمئن کنه. فراش باشی متوجه شد مثل اینکه زیاد تند رفته و مشکل رو خیلی خیلی آسون نشون داده، جواب داد
تا ببینیم، ولی هرچی فکر میکنم کار از این حرفا گذشته.
ضمناً برای اینکه توانایی خودشو در تسلط به این امور نشون داده باشه و کمک اولیه خودشو به رخ اون کشیده باشه، یکی از فراش‌ها رو صدا کرد و دستور داد بره زندانی اونو باز کنه و بیاره. موقع برگردوندن هم از قول اون سفارش کنه که قول و زنجیرشو باز کنن. وقتی عزت میخواست بعد از ملاقات میرزا باقر محوطه رو ترک کنه، جلوشو گرفت و گفت
بازم تکرار میکنم، اگه این دفعه دیگه چیزی دستت بود و اومدی، دستور میدم برت گردونن.
بعدش بدون اینکه منتظر جوابی از عزت بمونه، با لبخند زمخت خودش اضافه کرد و گفت
برای اینکه خودتون از هر تعارفی بالاترین، هیچ پیشکشی به پای خودتون نمیرسه.
خلاصه، مذاکره امروز تا همینجا به پایان رسید. از کسانی که حاجی ابوالقاسم در این مدت برای کار پسرش به اون متوسل شده بود، نایب حیدر بود. یکی از اون چهار نایب سابق الذکریه که گفته بودم، مثل مختار بیگ ماجرا که در وصف صلاح و تقوا شباهت داشت. از اونجایی هم که تازه از کربلا برگشته بود، به دور کلاه نمایشی خودش دستمال سجاده کربلا میبست و نایب کربلایی صداش میکردن. خبری که دیشب حاجی ابوالقاسم درباره اعدام میرزا باقر شنیده بود تا صبح آروم و قرارشو ازش گرفته بود. از زبون همین نایب حیدر هم شنیده بود که در آخرم به اون گفته بود اگر میخواد کاری کنه باید دست به جنبونه، که امروز صبح زود حاجی با پریشونی زیادی به سراغش رفت و دست به دامنش شد. حاجی ابوالقاسم اومد پیش نایب حیدر و گفت
خب نایب کربلایی، پس اون پولا و پیشکشایی که تا حالا بردین و بین اون دادین به جایی نرسیده؟ اگه نرسیده بود که تا حالا هزار باره پروندهشو به بالا رسونده بودن و کشته بودنش. پس حالا چه کار دیگه ای باید بکنیم که دیشب دست پاچه سراغم اومدین؟ آخرین کاری که به نظر من میرسه اینه که 2000 تومن پول و یه قرآن ورداریم ببریم جلوی فراش باشی بذاریم، با اون صحبت کنیم و منم پشتشو بگیرم، اینجوری شاید راه نجاتی پیدا کنیم. آخه نایب کربلایی، شما که خودتون میدونین توی این بازار و وضع کسب و کار که بیشتر دکونای من درشون بسته شده، فراهم کردن 2000 تومن پول یعنی چی؟ تازه اگه اینطورم بود که شما تا حالا بیشتر از 4-5 هزار تومن خورد خورد پول گرفتین و به این و اون دادین، میخواستین از اول همین کارو بکنین.
بعد در حالت درموندهی که از ناتوانی قبول این پیشنهاد دست و پای خودشو گم کرده بود گفت
کاش که این یکی هم جوان مرگ شده بود
و پهلوی دست اون برادرش سرشو به گور کشیده بود و یه زمینی رو راحت میکرد. قربون مصلحت خدا برم که گلورچینه و همیشه به جای گنج ما رو توی دومن آدم میندازه.
حاجی آقا، اولا اون پولایی که حرفشو میزنی بین پایین تریا قسمت کردم که کار به اینجاها نرسه. دخلی هم به این نداره که نشد و کار به اینجا رسیده. یعنی اونام نه اینکه نخواستن بکنن، از دستشون بر نیومد. برای اینکه پسرت کاری کرده که کمکی از دست هر کسی بر نمیاد. دومشم بچه همینه، مثل موی زیر بغل میمونه. هرچی بزرگتر میشه دردسر و اذیتش هم برای پدر و مادر بیشتر و بزرگتر میشه.
بله شما درست میفرمایین، اما این پسر دیگه چیزی برای من باقی نذاشته که بتونم خرجش کنم. اگه بگم چیا از دستش کشیدم تا به این سن و سال رسیده، دود از کلتون بلند میشه.
حاجی ابوالقاسم برای اینکه رحمی در دل نایب کربلایی به وجود آورده باشه و اونم کمک بیشتری رو بهش بکنه گفت:
به خدا اگه بچه عقربو که دل و اندرون ننشو میخوره تا توی شکم اون بزرگ بشه، قد این پسره که جیگر منو سوراخ کرده اذیت داشته باشه. عجل معلق گرفته رو نه آبله بهش اثر کرد و نه باد سام و نه سرخک. هر روزم غولتر و گندتر شد تا حالا که واسم نجسی خورد و مست و خر شد و گیر افتاد. حالا اینجوری مثل کلاف سردرگمم کرده.
بعدش برای اینکه عقده خودشو بیرون ریخته باشه و ضمناً تا حس همراهی نایب کربلایی و درباره خودش بیشتر از قبل برانگیخته کنه گفت:
اگه حال و حوصله داشته باشین یه خوردشو براتون تعریف میکنم تا خودتون قبول کنین. اولا از بچگی که به کل در دکون و ملا و مکتب و آخوند بند نشد. از همون کوچیکیش یه روز نیومد مثل همه بچه ها کاغذ و قلمشو توی دستمال ببنده و بذاره زیر بغلشو راه درس خوندنشو پیش بگیره. تازه روزی هم که میرفته میخواسته اونجا آتیش بسوزونه، مکتب دارو بچه ها رو اذیت کنه و صدای مردم رو در بیاره. توی مکتب که بود کارش این بود که برای بچه ها شکلک در بیاره، خندشون بندازه، زیر چوب ملاشون بکشه، زیر دستشون بزنه و مشقشون رو خط خطی کنه، زیر پاشون وق وق صاب بذاره یا زیر ملافه تخت ملا مکتب دار سوزن راست کنه، زیر زغالای قلیونش باروت بریزه، زیر نعلینش ترقه بچسبونه تا دستشو بگیرن و بیرونش کنن. وقتی هم که توی خونه بود هزار جور اذیت‌های دیگه داشت. حرفی بهش میزدی لج میکرد و هرچی شکستنی جلوی دستش میومد خورد میکرد. به هرچی چشمش میافتاد ور میداشت و میبرد و میفروخت. بعدش هم این بود که زمین و زمون رو به صدا در میآورد و ماهیای حوض رو میگرفت و جلوی گربه مینداخت. گربه رو به دهن سگ میبست یا دست و پاشونو با قیر توی پوست گردو میچسبون، سگو میآورد به دار میکشید یا با چند تاشون گاری درست میکرد و سوار میشد دور کوچه ها میچرخید. با تیرکمون کلاغا رو میزد و مینداخت توی حیاط یا صد تا کلاغو به سر و جون اهل خونه میریخت. غربیل میذاش گنجشکای بیچاره رو میگرفت و پر و بالشون رو میکند و جلوی زنبورا میذاشت. زنبورا رو میگرفت سوزن به شکمشون میکرد و باهاشون آسیاب درست میکرد. تو لونه ی کفترای برادر مرحومش می رفت و سر کفتراشونو می کند و شر درست می کرد. مرغای زبون بسته رو روی سینی داغ می زاش و به رقصشون در می آورد. توی کوچه می کردیش از دیوار خونه بالا می رفت یا سنگ توی حیات پرت می کرد و دار و درختای جلوی دکونا رو می شکست. سنگ و کهنه توی سوراخ رهاب مردم می کرد و رهابایی که بسته بود کهنه‌شونو می کشید خونه مردم و با آب یکی می کرد. چکش در خونه ها رو با نخ میبست و در میزد، اهل خونه ها رو جون به سر میکرد یا زیر دست بچه های بیچاره میزد. ماست و روغن و شیره و پول و هرچی دستشون بود بر میگردوند و پخش زمین میکرد. فراری میشد و اسباب بازی هاشون رو میدزدید. پا جلوی پای مردای گنده میگرفت و نقش زمینشون میکرد. کلاه داتی ها رو ور میداشت و در میرفت. زیر سر چپقشون رو سوراخ میکرد و هرچی داشتن رو هدر میداد. سگ توله به پشت چادر زنا و عبا و قبای مردا آتو آشغال می چسبوند. بزرگتر که شد اذیت‌های دیگه یاد گرفت. فشفشه و پاچه خیزک توی دست و پای آخونده آتیش می زد.
از پشت سر با آب دهن به عمامه‌هاشون منگوله آویزون میکرد. خر روزه خونه رو از در خونه‌هایی که روزه میخوندن وا میکرد و چهار تا کوچه اون طرفتر میبست و سرگردون کوچه هاشون میکرد. توی مسجد ها میرفت، اونایی رو که خوابیده بودن لباساشون رو به زیلوی زیرشون میدوخت یا قباهاشون رو به هم سنجا قفلی میزد. جای تاریک وامیستاد و توی دل زنا و دخترای مردم وق میزد و زهر ترکشون میکرد. یواشکی توی خونه همسایه ها میرفت، دیگه پلو و دیزی آبگوشتشون رو میدزدید یا نمک توشون میریخت و زن و شوهرها رو به جون هم مینداخت. توی قالبای بستنی فروشا خاک و آشغال میپاشید. اونا رو سر جون من میآورد. خلاصه چی بگم که از دست این آتیش به جون گرفته سینم داره میترکه. گفتند و کونش بذارم اوسا تربیتش کنه. اوسا رو اذیت کرد و بله های دیگه یاد گرفت. بهش کار و دستور میداد نمیبرد. وقتی هم برای کار و دستور میرفت برد نمیگشت. پول بهش میداد بره خورد کنه، میرفت بچه ها رو باش مهمون میکرد یا میرفت سه قاب و چهار قاب میریخت. توی دکون نگهش میداشت، سنگ ترازوش قایم میکرد و دستش مینداخت. اگه به خونش میفرستاد، آب به جای نفت توی چراغ میریخ، شب تاریکشون میذاشت. زن اوسا میخواست حموم بره، بغچه حمومش رو به حموم دیگه میبرد و زن بیچاره رو دور محله واسه بغچه حمومش میچرخوند. اومدن گفتن پیش خودت نگهش دار، بهتر میشه. کارش این بود که هر چی و هر جا میدید بلند میکرد. از دکون بیرونش میکردم، در و همسایه‌ها رو آزار میداد و میچزوند. شل و افلیک رد میشد، پا به عصاشون میزد و نقش زمینشون میکرد. کور رد میشد، راه و عوضی نشونش میداد. اگه دنبال مستراح و آفتابه میگشت، میبرد توی محراب مسجد مینشوندش و گیر کتک خادمش مینداخت. یه روز کبریت زیر بار یه ردیف شتر کشید که تا ساربونش خواست به خودش بجنبه، شعله ی آتیش از سر شتر رفت و رم کرد و توی شترهای دیگه چپید که با این کارش آتیش به کل بارهای دیگه رسید و همگی با هم جزغاله شدن و تاوانشون گردن منو گرفت. چند روز بعدش هم یه موش نفتی کرد و آتیش زد، موش فرار کرد و خودشو توی دکون برنج فروشی منداخت. خودشو به زیر قفسه‌ها کشوند و تا خواستیم بگیریمش شعله به چوب و سند و قفسه‌ها رسید و یک مرتبه دکون و انبار همش آتیش گرفت. که اگه باز همسایه‌ها نرسیده بودن همه ی محله آتیش گرفته بود. دوباره بارودکوبی اسلحه خونه دولتی که دم چارسو بود همین بلا رو سرش آورد که پاره پاره های مردم و سر چنارهای امامزاده پیدا کردیم. آخرم کسی نفهمید کار کی بود. این دومین بارش بود که این کارو میکرد. بعدش هم گفتم سرشو به یه کار مستقل بند کنم، مأمور کارگرا و میدون بارش کردم. بار که میخواست تحویل بگیره مثلا با میدونی 20 یا 30 بار قرارداد میبست، جنس که تحویل میگرفت یک خروار و 50 من حساب میکرد. پای ترازو گذاشتمش تا سر میجاموندم خودشو به دخل میزد و پی الواتیش میرفت. وقتی هم که وامیستاد با زن و دخترای مردم شوخی میکرد، جنس بهشون میداد و پول نمیگرفت و کارش وعده قرار با اونا بود. سر سال که میخواستم خمس و زکات کار و بساط و حساب کنم، داشتم جنس میچیدم برای تحویل دادنش، یهو دیدم هیچی توی قفسه ها نیست. دست آخرم کلفت 10-12 ساله خونه میرزا عدلعلی رو توی پستو کشیده بود که اگه 5 دقیقه همسایه‌ها دیرتر رسیده بودن یه مکافات بزرگم اونجا واسم درست کرده بود. مدتی بیرونش کردم که شاید تنبیه بشه، اونجا هم ننه پدر سوختش نذاشت و هر روز هی از جیب من پول کش میرفت. مادرش به جایی رسید که اینقدر شب و روز واسم آبقوره گرفت تا دوباره مجبور شدم برش گردونم و این دفعه دیگه زنش بدم. اینم زن دادنش که دختر بیچاره مردم آوردم، اسیر و عبید کردم که از روز دوم عروسیش همینطور پی الواتی و پدر سوختگیش بود. دست آخرشم این دستگل واسم به آب داد که خدا ذلیل کنه این ننه پتیارشو که هرچی میکشم از دست اون میکشم. از بس که این پسره رو لوس کرد و خیال کرد سر درخت سنجد و زردالو انک سبز شده، هی به دلش راه رفت و پر به پرش داد و هی جلوی این و اون کارای بیخودیشو تعریف کرد تا خواستم یه چیزی بهش بگم، مثل سگ هار پرید به هم و آبخوره گرفت. حالام کارو به اینجا رسونده، از ما هم به کنار. یه روز و شب نشد که این یه لقمه نون رو توی گلوی این دختره خون نکرده باشه. یه شب نشد مثل همه مردا سرش پهلوی سر زنش باشه. باور کنین اگه حالام گریه‌زاری ننه احمق و همون زن بیچارش که از غصه پوست و استخون شده و تب از تنش قطع نمیشه نبود، هرگز واسش قدم از قدم ور نمی داشتم. سقاب و چارقاب یه نوع قماربازی بوده که حتی الان هم شاید دیده بشه. خیلی ها به حاجی ابوالقاسم گفته بودن که دور این نایب حیدر رو خط قرمز بکشه و خودش مستقیمن اقدام کنه. همچنین اسرار خودش رو برای کمک با اون در میون نذاره. خودش هم تا حالا زخم دندون این جماعت پوست گرگ به تن پلنگ نشون رو زیاد خورده بود و میدونست که اگر از ابرای آسمون آب حیات بباره، هرگز درخت عرعر میوه نمیده. این گروه از آدم ها شغال هایی هستن که فقط برای خوردن خروس پسرخاله اون میشن و مثل آبهایی که سیلابهایی به دنبال دارن، به جز برای ویرانی و خرابی خانمان ها به راه نمیافتن. ولی با همه این احوال، از اون جهت که چون آدمی وقتی گیر میکنه به هر کس و ناکسی متوسل میشه، همچنین وقتی در آب غرق بشه به هر خس و خاری چنگ میزنه، چاره دیگه ای نداشت. باز همون دو قبضه ریش نایب کربلایی و دستمال اهرامی دور کلاهش مسخرش کرده، وسیله فرج و فقط به دست اون میدونه و نهایتاً به اون متوسل میشه. در حالی که اگر این کارو با اون در میون نمیذاشت و خودش اقدام میکرد، شاید همون روزای اول با پرداخت چند تومن به همون پیش پا افتاده ها پسر زندانیشو نجات داده بود و این همه خسارت که دیناری هم از اون همه پول و پیشکش که به جیب هیچ کس به جز خود نایب حیدر نرفته بود اتفاق نمی افتاد. به هر جهت بعد از ذکر این مقدمات، به گمان اینکه دل نایب حیدر رو به رحم و درد آورده و برای اینکه اونو وادار کنه تا راه و روش آسونتر و کم مصرفتری رو ارائه کنه، مثل کسی که با برادر دلسوزش گفتگو میکنه گفت:
بله نایب کربلایی، شما که خودتون بهتر اطلاع دارین در این چند وقته چه خسارت هایی به من وارد شده. چطور از هستی و سرمایه ساقط شدم؟ از برنج و انبارش که چیزی باقی نمونده. همشو در همین تنگی و سختی دو ساله مردم با التماس و زور بردن و درش بسته شد. دکون خشک پزیمم یه سالیه که تنورش رنگ آتیش و تقارش رنگ خمیر ندیده. عطاری هم که همین جوان مرد شده به باد فنا داد. یه زمان توپ داغونش نمی کرد. غیر از چند تا گونی و قفسه خالی چایی و چند تا کبریت و 40-50 من نمک بی مصرف و چند دسته تناب و جارو که از مغازه باقی مونده، دیگه چیزی به چشم نمی خوره. حیرون موندم که با این وضع و حال چه خاکی باید به سرم بکنم. بذارم با کشنش چطور دلم طاقت بیاره؟ با کدوم انبار طلا مشتشو پر کنم و راحت بشم؟ کدوم انبار نقره‌ایو که ندارم واسش خالی کنم؟ راستی اونی که میگن نه دست دارم به سر زنم، نه پا دارم به در زنم، درست وصف حال منو گفتن.
ولی جواب همه این حرفا از طرف نایب حیدر که انگار یه گوشش در و یه گوشش دروازه و آبی بود که از الک رد میکردن، به جز نقش شیطنت ذاتی و شغلی خودش چیزی به خاطرش نیومد. چیزی که وانمود کرد این بود که گفت:
کاری که نباید بشه شده. اگر نجاتش از زیر دست میرغضب میخوای، باید هر جوری شده این پولو فراهم کنی.
بعد مثل نوکرایی که در هر موقعیت و با هر ثروتی که باشن باز حسرت کاسبا رو میخورن و بغضی از کسبه در دلشون وجود داره، باد به گلوش انداخت و رگهای خشمشو در گردنش کلوف کرد و گفت:
یه کاسب زپرتی که اگه تای جیبشو سوراخ کنی 100 تا مثل ما نوکرا رو میخره و آزاد میکنه، چه برسه به شما که ماشاءالله یه میرزا بنویس میخواد 2 سال بشینه حساب داراییتونو کنه. به خدا اگه من جای شما بودم که هر بالا و پایین شدن کفه ترازوم و اسم یه سکه میزد، 10,000 تومنشم واسه همچین کاری در نظر میگرفتم. درسته این پولا رو نباید داد، اما اینقدری هم که شکست نفسی میکنین و وضعتون بد نیست. آدمم پول سفید و برای روز سیاه میخواد. بله به شما حق میدم، یه وقتی ممکنه آدم 10 پارچه آبادی داشته باشه و 4 تا 1 تومنی پول نقد نداشته باشه، اما اونم چاره داره. حالا من خودم به خاطر نون و نمک و سلام و علیک زحمت و سختی این کارو گردن میگیرم. دلال و سمسار گیر میارم. یکی دوتا از خونه ها و کمی خرت و پرت زیادی تو میفروشم و ردیفش میکنم. چون کار یه جوون و با این پرونده که نمیشه با این شندرغازا درست کرد.
حاجی ابوالقاسم که حقیقت مطلب رو گفته بود، واقعا جور کردن چنین مبلغ هنگفت و زیادی در چنین روزگاری که مردم خونه های مسکونی خودشونو با کلی نون تافتون یا با کلی نون سنگک معاوضه می کردن که خریداری هم نداشت سخت بود. یا مردمی که گندم و جو رو روی ترازو هم وزن زیورالات زناشون به دست می آوردن اصلاً براش کار آسونی نبود. به ویژه این که کلیمی ها هم که در این گونه موارد خریدار املاک و اموال مسلمان ها می شدن. همچنین مدت زیادی بود که از جور اونا که هر ماه و هر هفته چیزی و بهونه می کردن و به محله و خونه های اونا می ریختن و هستی و نوامیسشون و مورد ظلم و ستم قرار می دادن به تنگ اومده بودن. کم کم از اقامت در ایران هم سرخورده شده بودن و دست دست فرار می کردن. پس در این وضعیت کار جور کردن چنین پولی دشوارتر می شد. مخصوصاً از هجوم ناجوان مردانه اخیرشون که در ظاهر به بهونه محمدی کردن یه بچه مسلمون و بعدم شهرت اینکه کفر خمرهای شرابشون سبب بروز قحطی در ایران شده به قتل و غارت جیگرخراش اونا دست زده بودن. کاملاً روابط خودشون رو با هم قطع کرده بودن و حتی در کوچه و محله های مسلمونا ظاهر نمی شدن. که از همه بدتر خونه های حاجی ابوالقاسم هم بیشترشون در حدود سکونت همین جماعت قرار گرفته بود که باز مگر خریدار نقدی اونا از همین گروه به دست می آمد. اما یه توضیح کوتاه در مورد این لفظ محمدی که جریان چی بوده. اون زمان شایع بود که کلیمی ها بچه مسلمونا رو می دزدیدن و اسمشون رو محمد می زاشتن. بعد در زیرزمین خوفناکی دورش حلقه می زدن و با حرکات وحشتناکی اونو تهدید می کردن. بعدم این بچه ها به هر کدوم که پناه می بردن سوزن بزرگی به بدنشون فرو می کردن تا از پا در بیان و به اصطلاح جون بدن. که همین شایعه هر چند یک بار موجب هجوم مسلمونا به محله کلیمیا و قتل و غارت اونا می شد. گفته شده فطیری هم که در روزای بزرگ خودشون می پختن از خون همین محمدی ها درست می کردن. حالا راست یا دروغ این ماجرا برای بنده نسبت به مطالعاتم خیلی روشن نیست و نیاز به منبع و تحقیق بیشتری داره. به هر صورت نایب حیدر یه مردی کلیمی به نام حزقیا رو پیدا کرد. یکی از بهترین پنج خونه حاجی ابوالقاسم رو که 1400 زر که هر زر 104 سانتی متره که بهترین بنا رو هم داشت با تمام متعلقات و وسایلش که اونم با 1000 قسم موسی و محمد که هنوز گرون می‌خرن صورت گرفت. آخرم به 200 تومن که 1/10 ارزش قبل از بلوا و ماجراهای اخیر بود به اون فروخت. یه سمساری هم آوردن که 20 جفت قالیچه مخمل گل برجسته کاشی اعلای اونم که مخصوص چراغونی‌های دکانهاش در شب‌های تولد حضرت صاحب بود به قیمت 450 تومن به اون واگذار کرد. بعدش موجودی دکان و نقدینه صندوق‌های خونه حاجی هم به اون زمیمه و اضافه شد. مبالغی هم دستی و قرض از این اون گرفته شد تا 2000 تومان جمع کرد و به خونه فراشباشی برده شد که بعدها همون قالیچه‌ها در خونه خود نایب حیدر دیده شد و آشکار و مشخص شد که 3 دنگ از خونه واگذاری اونم در قول و قرار قبلی با حزقیا همون کلیمیه به جای حق العمل به اون تعلق گرفته. به هر حال بعد از ریزگویی‌های مقدماتی و اولیه نایب حیدر با سیاه‌بازی و هیله‌گری و همکاریش با فراشباشی در سفارش و تشریح وضع خراب و تهی‌دستی و ورشکستگی حاجی ابوالقاسم و بعدش هم چیدن بعضی صغرا کبرهای دیگه رشته سخن در دست حاجی قرار گرفت. پدر میرزا باقر اول به دعا و ثنای فراشباشی پرداخت و زن و بچه‌ش رو چراغ دلش خواست. در حالی که کلام در دهانش خشک شده بود نمیدونست چی بگه و از کجا سر مطلبو باز کنه. ضمناً نمیدونست رشوه خودشو با چه حد احترامی تقدیم کنه که موجب اهانتی نشده باشه. بعدم با درموندگی تمام که اشک این آب مروارید مردمک چشماشو فرا گرفته بود، دستش مانند فلج زده ها در زیر عبا مچاله مونده بود که با زحمت زیادی دستمال ابریشمی اسکناسو بیرون کشید و جلوی فراش باشی قرار داد. یک قرآنم باز کرد و پهلوی اون گذاشت و گفت:
اولا این ناقابلیه که خدمت میکنم. پول یک شاخه نباته که بچه ها دهانشون رو شیرین کنن. خودم هم از این ناچیز خجالت میکشم. برای همینه که نمیتونم خواهشی کنم. اما شما رو به این کلام الله قسم میدم که اگه کاری از دستتون برمیاد درباره یه غلامزاده بکنین. من و زن و بچم و دور سر خودتون و زن و بچتون بگردونین. واسش کاری انجام بدین و آزادش کنین. خاطرم جمعه که غیر از مرد زنده کردن همه کاری از شما برمیاد. مرگ و زندگی این بچه هم به یک اشاره شما بستگی داره. اگرم مضایقه کنین در روز محشر دامنتون رو میگیرم و شکایت شما رو به فاطمه زهرا که همه مردم چشم شفاعت بهش دارن میکنم.
فراش باشی بعد از اینکه دستمال اسکناس و پهلوی تشکچه زیر پاش جاداد لای قرآن و بست و کمی اونو دلداری داد. منت زیادی به نایب حیدر و ریش اشکالود خود حاجی هم گذاشت. بعدش هم شرط کرد که حاجی حق الزحمه نایب حیدر رو که با زحماتش جون فرزندشو خریده به صورت دلخواه بپردازه. که اگر توسط اون نبود 100 برابر همچین پولایی هم نمیتونست کار اونو راه بندازه. همچنین انعام و شیرینی برا بچه های زندان هم فراموش نکنه. بعد بهش قول داد که به کارش رسیدگی کنه و خبر خیرشو به وسیله خود نایب حیدر به اون برسونه، که با این مژده دوباره حاجی ابوالقاسم به دعا و نیایش اون پرداخت و دست و پاشو به زیر بوسه های خودش گرفت و شادمان بیرون اومدن. هرچند گربه و موش با هم ساختن. نایب حیدر با این کار صاحب سرمایه هنگف شد. فراش باشی هم به وسیله اون مالک همچین مبلغ قابل توجهی که نرخ خرید حکومتی مثل قزوین و رشت و قیمت خرید چندین درجه سرهنگی و سرتیپی و امثال اون باشه شده بود. حالا بر هر دوی اونا تکلیف بود که به قول خودشون وفا کنن. اما چیزی که بیشتر از همه برای فراش باشی اهمیت داشت رسیدن به عزت بود که گروگان آزادی میرزا باقر قرار گرفته بود. الان که از منافع مادی این کار برخوردار شده، لازم یاد تا به فشار بر عزت و تسلیم و تصرف اون بپردازه و کارشو شروع کنه. فردا وقتی که عزت طبق نقشه خودش که در هر ملاقات خودشو به رنگی آرایش میکرد، به زندان رفت و حال و سراغی گرفت. فراش باشی بهش جواب داد که باید اونو به پیاله چای در خونه خودش مهمون کنه تا جریان کامل کار و اقداماتشو به اون خبر بده، که همین درخواست فراش باشی وسیله‌ای شد تا عزت به تشویق و تحریک بیشتر اون بپردازه. همچنان که به بهونه صاف کردن چینهای چادرش که یک طرف اونو عمدن روی زمین رها کرده بود خم و راست شد و لباس تنگ و خوشدوخت شوق‌انگیز خودشو که یک پیراهن کوتاه و سینه باز که روی دامن چارنگشتیش کشیده بود رونهای چاقشو کاملا از زیر اون نشون میداد. اینجوری این صحنه رو به نظر فراش باشی رسوند و چشمای غزال صفت سرمه کشیدهشو به چشمای اون دوخت و با لبخند و تمنایی گفت: کور از خدا چی میخواد؟ دو چشم بینا. این باعث افتخارمه که همچین بی سر و پایی مثل من بزرگی مثل شما خونش رو نورانی کنه. اما چیزی که هست اینه که گریه کردنم دل خوش میخواد. چه برسه به این کارا که آدم بخواد مهمون عزیزی رو توی خونش ببره. شما ایشالله دلم رو خوش کنین. همون شبی که اونو مرخص کردین جونم هم قربونیتون میکنم. بعد بدون اینکه مجال لاونعمی به فراش باشی بده اضافه کرد و گفت: شرطش اینه که هر شبی که موقع شد خیلی دیر وقت و آهسته تشریف بیارین که اسباب حرف و اسم توی محل نباشه. لابد خونه منم بلدین. یه خورده که از پیچ مدرسه سپهسالار بالا رفتین، دست چپ کوچه اول، بعد از تاقی در دوفان. پس دیگه چشم انتظارم نمیذارین و توی همین یکی دو شب سرفرازم میکنین. بعد با زیرکی خاص خودش بدون رد و بدل کردن کلمه دیگه‌ای با اشک شوقی که اطمینان خودشو به فراش باشی نشون میداد خنده تظاهر آمیزی از صورتش نشون داد و خداحافظی کرد و رفت. فراش باشی در امری واقع شده بود که چارش ویژه و محدود میشد. قطعا هنوز خیال اخذ و استفاده ای رو در افکارش پرورش میداد. اما در مقابل عشق عزت و مالکیت مشروط اون که قرار و آرومش رو گرفته بود، ساعتی صبر در هجران اون براش مانند سالی میگذشت. به جز این راهی نداشت که هرچی زودتر شرط رسیدن به اونو به جا بیاره. بعد از ظهر دوشنبه‌ای بود که سریعا جهت التزام رکاب زندان رو ترک کرد و برای تحویل زندانی به حاجی ابوالقاسم پیغام فرستاد. 2 ساعت از ظهر گذشته بود که میرزا باقر مرخص شد و این همون موفقیت شیرینی بود که عزت از تدبیر خودش انتظارش رو میکشید. اما با همه خوشحالی و شادی که نصیبش میشد تا نزدیک غروب اون روز هر موقع به یاد تعهد خودش به فراش باشی میافتاد، از وحشت اون چنان به خودش میلرزید که انگار عزرائیل رو در برابر خودش مشاهده میکنه. با اینکه بیشتر گرفتاری میرزا باقر از جهت همین ثروت حاجی ابوالقاسم به وجود اومده بود، وسیله آزادیش هم با سرمایه خود اون فراهم شد. اما باید اعتراف کرد که بیشتر دلیل خلاصی اون از زندان با اقدام نهایی و تدبیر عزت صورت گرفت که الان در مشکل عجیب نقشه خودش قرار گرفته. عزت توانایی پذیرایی فراش باشی رو در خودش میدید، اما نه از جهت دردسرهای بدتر و عواقب وخیمتر از جانب اون برای میرزا باقر، بلکه در اون امکان هزار گونه خطرات دیگه یا اتهامات بالاتر از قبیل فرار از زندان و غیره براش به همراه داشت. برای همین سعی در پنهان کردن ماجرا رو داشت که دچار بی‌اعتنایی و رونده شدنش از میرزا باقر فراهم نشه. از این رو در وضعیت چنان مبهم و درموندهی قرار گرفت که حل مشکل اون نفس رو در قفسه سینه‌اش تنگ می کرد. به ویژه این که هرچی روز به شب نزدیکتر می شد و به خاطر می آورد که باید میرغضبی در اتاقش با اون زانو به زانو بشینه و به پذیرایی و رضایت خاطر اون مشغول بشه. این خیلی آزارش می داد. تازه بدون هیچ مقاومتی باید خودشو تسلیم فراش باشی کنه. این دیگه بند بند وجودشو به صدا در می آورد که در این موقع فکر و حیله خطرناکی از خاطرش گذشت. با تصمیمی که شاید به قیمت جونش تمام می شد، روانه خونه خانوم باجی شد و از اون خواهش کرد که برای انجام امور پذیرایی که همین امشب در خونه اون باشه، سریعاً به کمکش بیاد. بعد اونو با خودش همراه کرد و به مقدمات کار پذیرایی پرداخت. همین که روز هرچی به آخر می رسید، غبار غم و پریشون خاطریش بیشتر می شد و تازگی و شادی عزت رو پنهان می کرد. اما زیرکی و چالاکیش صد چندان می شد و در جست و خیز و نظافت و رفت و روب انگار بادی شده بود که با یک وزش هر خاک و خاشاکی رو از سر راه خودش ور می داشت. آبی شده بود که هر پلیدی رو تمیز و نظیف می کرد. بعدش خانوم باجی رو به آشپزخونه برای تهیه غذا فرستاد و خودش هم با عجله به گردگیری و کارهای دیگه اتاقا پرداخت. آتیش منقل کرسی رو تمیز و درست کرد، روکش تشک‌های اون رو تعویض کرد، 4 طرف لحاف رو با سلیقه خاصی برگردوند و جاجیم ترکمنی اعلایی به روش کشید و چادر شب که ترمه نارنجی رنگی بود روی اون پهن کرد. پشتیاشو در اطراف اتاق مرتب کرد، سینی سیاه قلمی که 4 پایه مرمر حبابداری وسطش بود روی اون گذاشت و فتیله آتیششو میزون کرد و بیرون اومد. آخرم به کار آرایش و پیرایش خودش پرداخت. القصه با همه سفارشی که عزت به فراش باشی کرده بود که دیر وقت به خونه اون بیاد، اما از اونجا که هرچی شدت هوس و اشتیاق در امری بیشتر باشه به همون نسبت سرعت حرکت زمانو بیشتر میکنه. چیزی از شب نگذشته که عزت هنوز به ریزکاری‌های خودش نرسیده بود که صدای ملایم چکش در به گوش رسید که ورود مهمون منفور اونو اعلام کرد. عزت با حالتی بین برزخ مرگ و زندگیش به پشت در کشیده شد. فصل اول شکر تلخ، پایان اپیزود 12.